بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. امشب به مناسبت شب اربعین جا داره که ما از بحث قبلیمون، بحث در باره مناجات عارفین بود، عدول کنیم و این رو بهانه ای قرار بدیم برای اینکه در پیشگاه سید الشهدا بلکه راهی پیدا کنیم. اگر توفیق نداریم که از مددهان سید الشهدا باشیم، از مرسی خانهاش باشیم، اون چند دست ما برمیاد اینه که گفتگویی بکنیم در این زمین، شاید مورد توجهی قرار بگیم. خب ما بلد نیستیم درست روزه بخونیم و توسل کنیم و اینا، اما فکر میکنم بد نیست درباره سوالاتی که در این زمینه تو ذهن خیلی ها مطرح میشه و از جمله خود گوینده یه مقداری هم فکری کنیم. خب همه ما میدونیم، مخصوصا ما شیعیان، که خدای متعال منت گذاشته بر ما و معرفت اهل بیت را به اندازه ظرفیتمون و لیاقتمون مرحمت کرده، میدونیم که در پیشگاه الهی معرفت اهل بیت، محبت اهل بیت، توسل اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین جایگاه رفیعی داره. کما بیش همه میدونیم و معتقدیم و از جمله اینکه در فرح و سرورشون و همچنین در عذاب و حزنشون مشارکت داشته باشید. این هم عبادتی است و شاید از خیلی از عبادت ها مؤثرتر باشید، هم از لحاظ وسعت برکت و هم از لحاظ عمق. که میگم شاید برای اینکه با معرفتون ضعیف و از جمله مراسمی آدابی برای این کار تأکید شده که یکیش مال امشب و فرداست، زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه، برای کسانی که موفق میشند در کربلا و کسانی که موفق نمیشند زیارت از دور ولو با یک سلام باشه. زیارت خاصی هم برای روز اربعین هست که همه آقایون میدونن. حالا سوالاتی مطرح میشه، اصلا خدای متعال چرا اینقدر اهتمام کرده به مسئله اهل بیت به صورتهای مختلف؟ ولایتشون رکن ایمانه، در روایات زیادی است که عبادت بدون ولایت اونها پذیرفته نمیشه. این چه سری هست؟ بالاخره این اندازه رو ما فهمیدیم که انسان برای تکاملش باید عبادت خدا بکنه. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب چرا به جای نماز، به جای فرض کنید قرائت قرآن یا سایر عبادات، یک کار هم همین عرض ارادت به پیشگاه اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین چه خصوصیتی؟ اگه به جای آدم این زیارت و ادای احترام بره نماز بخونه و قرآن بخونه، سر این که اصلا روی مسئله ولایت اهل بیت، شفاعت اهل بیت، وساطت اهل بیت تکیه شده چیه؟ خب یه بحث بسیار مفصلی است که شاید از عهده منم برنیاد که حقش را ادا کنم، ولی امشب هم نمیخوام اون بحث رو بکنم. اصل مسئله وساطت و شؤون وساطت اهل بیت تکوینن و تشریعن، اما یه اشارهی برای اینکه آدم جوابی برای خیلی ها داشته باشه که عموم مردم از این سوالات تو ذهنشون هست. بعضی ها هم خب به خاطر القای شبهات بعضی منحرفین و اینها مطرح هم میکنن که ما به جای اینکه بریم زیارت از معصومه یا بریم زیارت از سید الشهدا، ما نماز قرآن بخونیم. این چه خصوصیتی داری که اینها باید؟ چند تا نکته ساده در این زمینه هست که من اشاره میکنم، البته شأن آقایون بالاتر از اینه که احتیاج به بیان بنده داشته باشن، اما جواب حاضر آماده برای بعضی از اشخاص که سطح معرفتشون پایین هست بد نیست آدم آماده داشته باشه. یکی از بهترین راههایی که اشخاصی را که دارای کمالات بالایی هستن بشناس آدم، شناخت آثارش. حالا در بین انسان ها اگر ما علامه حلی، نمیدونم خواجه نصیر طوسی یا بزرگان دیگری را به عظمت میشناسیم، ولی اینه که کتاباشون را دیدیم. اگر این آثارشون را ندیده بودیم، حالا به اندازه‌ای که بفهمیم و درک کنیم به عظمت مقام اونا پی نمی برد. شناختن آثار راهیست برای شناختن مؤثر، شناختن مخلوق راهیست برای شناختن خالق. هرقدر این مخلوق کاملتر، ممتازتر و برجسته تر باشه، آدم بهتر میتونه خالقش رو بهتر بشه. ما ابتداییم که تماس خودمون، ارتباط خودمون با خدا درک نمی کنیم. راه ساده شناخت خدا شناخت آثارش، شناخت مخلوقات. اگه ما بدونیم خدا چه مخلوقاتی آفریده، داره چه کمالاتی، چه شاهکارهایی در خلقت به کار برده که کاملترین این شاهکارها در وجود مقدس ائمه معصومین و اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین ظهور کرده، و خدا رو بهتر بشه. خدا اون کسیست که بعض آثار محدودش اینا هست. این یه راه است، یک دلیل این است که ما باید اونا رو بشناسیم. یعنی اگر نشناسیم یک باب بزرگی از معرفت خدا رو به روی خودمون مسدود کردیم. مگر ما خود رو از کجا میشناسیم؟ قرآن به ما میگه از راه از دیدن شتر برید خدا رو بشناسید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اون وقت اگر شاهکار خلقت رو یعنی عالی ترین تابلو نقاشی که یک نقاش میتونه بیافرینه اگر اونو بشناسم اون وقت میفهمه چه نقاش ماهری بوده. وقت دیگه تبارک الله احسن الله. این یه جواب ساده است برای اشخاص متعارف، ولی مسئله خیلی از اینا بالاست. در اینکه ما برای آمرزش گناهانمون در خانه پیغمبر اکرم و اهل بیت بریم که در خود قرآن تصریح شده و انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لذنوبهم واستغفرت لهم. بخوام اسرار اینا رو بیان کنیم و بالاترش این که بهره هایی که ما در عالم تکوین داریم به توفیل وجود اون هست که بعضی از مطالبش توی سیارت جامعه کبیره اومدی که عقل ما هم درست نمیرسه، اما اینم یه منتیست که اهل بیت بر ما گذاشتن که اینا رو به ما یاد دادن که با همینها خودشون رو بشناسی. اینم نشانه لطف و محبت. اگه خودشون اینا رو نفرموده بودن ما چه عقل ما می بکم ینفس الهم و یکشف الضر بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه بکم بدع الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث. حقیقتش چیه که بنده که نمیفهمم، اما میدونم درست. به بیانات دیگری با لسانهایی که قابل فهم تر هست در روایاتی که عهد تسنن هم نقل کردند که خدای متعال ابتدا نور پیغمبر اکرم را آفرید و نور امیر المؤمنین تو کتاب های اهل سنت هم هست و از نور اونا سایر عالم را خلق. این خیلی معنی داره. ساده گفتن معجزه است این بیان، اما بهشت از نور پیغمبر اکرم یا نور علی خلق شد. ایناش برای کسایی که کلاسشون بالاتر از امثال بنده است، ولی در اینکه خدا به شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت گناهان مردم رو می‌آمرزه و اگر کسی امتناع کند از این که در خانه اهل بیت بره مشمول شفاعتشون نخواهد شد. یعنی بگم چرا من برم در خانه پیغمبر التماس کنم که برای من دعا کن، خودم میرم دعا. این کفران نعمت خداست. خدا این راه را برای تو باز کرد تا عقلت بمیرسه. دلیلش چیه؟ و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. به این منافقین وقتی گفته میشه که بیایید تا پیغمبر براتون استغفار کنه، و بیایید تا تعالو لب و رؤوس هم روشون ها میگردن، خودمون میریم استغفار میکنیم، چرا بریم در خونه بیان. رأیت هم یصدون و هم مستکبرون، زورشون میاد کسرشون میکنه برن در خونه پیغمبر بگن یا رسول الله برن ما شفاعت کن. اینجور آدم ها سواء علیهم استغفرت لهم او ام لم تستغفر لهم لن یغفر لهم. این استکبار علی الله هست. خدا میگه بیاد در خونه اینا تا من این راه را برای شما باز کردم. شما خودتون لیاقت ندارید مستقیمن، شما لیاقت ندارید من حرفتون رو بشنوم. اونقدر پستید، اونقدر سیاهید، اونقدر آلودهید، اونقدر متعفنید. این راه را براتون باز کردم، بیاد اینجا خود پاکیزه بشید، خود تطهیر بشید، خود ذوق بشید، لیاقت پیدا کنید تا رحمت من شامل شما بشه. یعنی بخواید لب و رؤوس. نتیجه این استکبار اینه که سبحان علیهم استغفرت الله ام لم استغفر الله لن یغفر الله. حالا که تو هم برشون استغفار کنی دیگه فایده نداره. تا این روح استکبار درشون هست خدا هرگز اینا رو نخواهد برشون. حالا تو این مباحث نمیخوام خیلی زیاد وارد بشن، گوین که اگر ما چیزی داریم و یه چیزی فهمیدیم از برکات اهل بیت هست و از همین کلماتشون هست و هرچه هم جون بکنیم در این راه کمی، ولی بیشتر خواستم روی مسئله زیارت سید الشهدا سلامت الله علیه چند دقیقه مزاحمتون بشم و این مقدار بلکه هم برای خود گوینده و هم کسانی که مثل بنده باشن در این جهت که توجه به اینا براشون لازم هست مستغنی نیستن از اینا شاید مفید باشه. خب در باره زیارت سید الشهدا خیلی روایات عجیبی آمده، واقعا بهت‌آوری. چه سری در این کار هست که این همه توصیه شده؟ در تمام اوقات متبرکه سال زیارت سید الشهدا، شب قدر زیارت سید الشهدا، عید باشه زیارت سید الشهدا، ایام عزای دیگه باشه زیارت سید الشهدا. چه سری در اینه؟ خب باز بیان تفصیلی در این باب و اینها وقت مفصلتری میخواد و کسی که لیاقت بیشتری و معرفت بیشتری داشت. ما میخوام بگم که سعی کنیم از این زیارت ها ولو با یک سلام باشه، یا با زیارت عاشورا یا زیارت اربعین یا چیزهای دیگری، حد اکثر استفاده رو ببینیم. همه زیارت های یکسان نیست تأثیرش. بزرگانی بودند که قدر این زیارت ها را اونقدر می دونستند که سعی می کردند یک روز در تمام عمرشون بدون زیارت عاشورا نگذرد. کسانی که به فرمایش بعضی از اساتید اگر آدم کارهای علمیشون را می دید خیال میکرد در شبانه روز غیر از فعالیت علمی هیچ کاری ندارند، اما هر روز زیارت عاشوراشون ترک نمیشد، نماز جعفرشون هم ترک نمیشد. و شاید این توفیقات هم به برکت همونها بود. اونا یه چیزی درک کرده بودند که من مثل بنده درک نمی کنم، ولی من هم یه بهرهی داشتم از این. حالا در طول سال یک روز زیارت عاشورایی بخونیم، ما یک اربعین یک زیارت اربعین بخونیم، اما هر کسی یه زیارت اربعین خون نتیجهش یکسان نیست، خیلی تفاوت. میخوام یه مقدار در این جهت صحبت کنم بلکه برای خودم تذکری باشه، مؤثر باشه که اگه موفق شدم فردا زیارت بخونم سعی کنم که بهتر استفاده کنم. خب زیارت زیارت دیگه، یعنی میرم کسی رو ببینم، معنی زیارت همین. اما عرفاً ما وقتی میگیم زیارت فلان رفتیم، یعنی رفتیم در مقابل مرقد امامی، پیغمبری، امامزاده بزرگی ایستادیم و کلماتی گفتیم یا احترام میکردیم، تعظیم میکردیم، میگیم زیارت. کسانی که زیارت میخونن، زیارت میرن، حالا چه زیارت سید الشهدا، چه زیارت حضرت معصومه یا سایر ائمه حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خیلی فرق داره با هم زیارت هاشون. حالا بگذاریم از کسانی که زیارت رو اصلا بدعت میدونن و حرام میدونن، و یا کسانی هم تحت تأثیر شبهات چون موقع شدن شک دارن، خب از اونا بگذاریم. ما درباره خودمون صحبت میکنیم که زیارت رو از بهترین عبادت ها میدونیم. خود ماهایی که زیارت میکنیم، زیارت هامون خیلی فرق داره. بعضی ها را من دیدم، شایدم شنیدم ازشون که سریعن گفتن که ما وقتی میریم زیارت برای یک تجدید پیمانی با راه اونها میریم. خب این مطلب خیلی زیبایی است. من برای با امام این تجدید عهدی بکنیم که آقا ما راه شما را ادامه میدیم، خب خیلی خوبی. اما این یک جهت سلبی هم داره، یعنی میتونه یک جهت منفی هم داشته باشه. هستن در عالم کسانی که معتقد به خدا و پیغمبری هم نیستن، معتقد به قیامتی هم نیست، اما مثلا یه روزی در سال میرن سر قبر یک شخص بزرگی، مثلا که سمبل مملکتشونه، آزادیشونه، قهرمان ملیشونه، میرن تجدید عهد میکنن باشون. یعنی اونجا با میسن یه سنگی میبینن، یه خاکی میبینن اونجا، و یه چیزی هم میگن، مثلا تصمیمی هم میگیرن، یه خاطره براشون تجدید بشه. اگه در این حد باشه، این زیارت ها برای ملحدین هم ممکنه، این زیارت نشد. آدم برای در مقابل سنگی بایسته بگه من با اهداف شما عهد میبندم چنین و چنان کنم، و معتقد بشه اصلا نه کسی هست اینجا و نه میشنبه و نه هیچ مؤثره، ولی خب یک امر عرفی است. چه شعارهایی که میدیم، زیارتی مثل یه شعار دادن نیست، بریم یه جایی سر قبر امامی پیغمبر یه شعار بدیم، سلام بر شما، درود بر شما. خب این یه جور دید. حالا مؤمن هم هست، معتقد هم هست، به امامتشون هم معتقده اینا، اما شاید توجه نداره، خیال میکنه زیارت کردن یعنی این که آدم بره اونجا یه شعار بده. بعضی هامون هستن از این بالاتر، نه واقعا معتقدن که جای مقدسی است، رفتن اونجا شرف داره، خدا دوست داره آدم اونجا حضور پیدا کنه، تنهای شعار خشک و زبان و یک آداب عرفی نیست، یک عبادتی است. اما اینم در یه حدی است که شقوقش رو میگم، ما طلبه عادت داریم دیگه شقوق مسئله رو میگن. خیلی ها که مکه میرن در مقابل حجر الاسود میرن میبوسن، بالاخره معتقدن که حجر الاسود سنگ بسیار مقدسی است، محترمی است، از مناسک حج، از عبادت های در ایام، از آداب اینه که اونجا بره آدم ببوسه که موفق بشه. استلام حجر خودش عبادته، اما واقعا معتقدن این حجر چیزی میفهمه، مقدس محترم رو میبوسیم و احترام می. غالبا اینجور اعتقادی نیست که این سنگی چیزی میفهمه و ترکیده ما. بعضی از زیارت هایی که ما انجام میدیم اینجوریه، معتقدیم اینجا خیلی جای مقدسی است، خدا رحمت و برکتش اینجا نازل میکنه، دعا حتی اینجا مستجاب میشه. اما یک کسی اینجا هست میبینه میشنوه کاری انجام میده، اینا خیلی باورمون نیست یا توجه نداریم. ولذا مثلا همونجا در حضور اون مرقد مثل جاها دیگه میگیم میخندیم حرف میزنیم مثل خیلی جاهی دیم. کسی نیست اینجا که ولی از اینا بالاتر هم هست، از مزامین زیارت ها و اذن دخول ها و این چیزا برمیاد که مسئله از اینا بالاتره. این تو اذن دخولی که در همه مشاهد مشرف مستحب خوندنیز و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و انک حجبت عن قلبی کلامهم عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم.